أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. سومین جلسه از مجموع جلسات نکاتی پیرامون بلوغ دختران، جهت مادران بزرگوار که فرزندانشون در دبستان دخترانه هدا تشریف دارند. یکی از نکاتی که در موضوع بلوغ دختران مورد نیاز هست که والدین بدانند و بر اساس اصولی که جلسه پیش به جهت سؤال یکی از بزرگواران من عرض کردم، شکل گفتگوی با فرزندشون در موضوع شرایط بلوغ، خصوصاً دوران قاعدگی و موقعیت جدیدی است که بچه‌ها تا به حال تجربه نکردند و بعضی از اونها در این موقعیت دچار اضطراب می‌شوند. عده‌ای از بچه‌ها هم اضطراب خاصی پیدا نمی‌کنند، ولی این که نسبت به این شرایط آگاه باشند خیلی مهمه. تا جایی که من می دانم برخی از مدارس دخترانه در زمانی که امکان تشکیل کلاس ها هست، پزشکی یا مدرسی رو که در این زمینه ها به عنوان یک مسئول بهداشت شناخته شود به کلاس بچه ها می برند و خیلی فضا رو در یک نظام زیستی و با توضیحاتی که گاهی پیچیده است، گاهی بچه ها رو وارد ابهاماتی میکنه توجیه میکنند، که مثلا هم مطلب رو بیان کرده باشند و هم در بیان مطلب جوری سخن بگند که اینها حواشی کمتری داشته باشند. بعضی مدارس خب این زحمت رو متقبل نمی شوند که مثلا پزشکی بیاورند یا مسئول بهداشتی رو بیاورند، بلکه خود معلمان یا معلم دینی یا مسئول دوره یا معلم پرورشی به اصطلاح اینها مطالبی رو در سطح کلاس مطرح میکنند. من الان راجع به اون کلاس ها و اون جلسات نمیخواهم نقدی ارائه بدهم، بلکه میخواهم بگویم اکنون که مدرسه فرصت دخالت در این موضوع رو به شکل مناسب نداره و این امکان از مدارس گرفته شده و قاعدتا باید کسانی این مسئولیت رو بر عهده بگیرند، یکی از مدل‌های قابل استفاده یا لااقل مدلی که بشود ازش الگو گرفت برای طرح مسئله با بچه‌ها مدلی است که الان من عرض می‌کنم. نمی‌خواهم بگم باید جمله به جمله این مطلب به همین شکل منتقل و بیان بشه و نمی‌خوام بگم اگر کسی به نحو دیگری عمل کرد حتما مثلا خطا و اشتباه و ایرادی در گفتارش هست. نه، من یک مدلی رو خصوصا برای کسانی که دخترشون که الان به جهت او در این جلسه حضور دارند فرزند اول یا دختر اولشون هست، کمی گنگند نسبت به این که چگونه برخورد بکنند یا چگونه توضیح بدن، یک الگوی نسبی در ذهنشون شکل بگیره، بعد انشالله با توجه به خلاقیت و توانمندی های خودشون مطلب رو منتقل بکنند. اگر هم جایش ابهام داشت بفرمایند، اگر شد من پاسخگو خواهم بود. ببینید، برای طرح بحث بلوغ یک ادبیات به کار میبرم و بعد برای بحث دوران قاعدگی ادبیاتی دیگر. در بحث بلوغ حدود ادبیاتمون اینه که ما باید پیش از زمانی که بچه برش تکلیف حاصل بشود و وظایف به گردنش باشه و ترک وظایف او رو گرفتار عقوبت یا در واقع دچار معصیت الهی بکنه، باید فضا رو براش فراهم کنه. یکی از چیزهایی که اکثر افراد و خانواده ها میترسند این تصور یا تصویر اشتباه است که یا بچه ما توان انجام این وظایف رو نداره، خصوصا درباره روزه مثلا یا اقامه نماز صبح، و یا اینکه گمان میکنند این پیگیری هاشون موجب زدگی بچه ها و نهایتا روی برگرداندن اونها از نظام اعمال دینی خواهد شد. این دوتا نگرانی رو دارند. من راجع به این دو نگرانی در حد مختصر توضیح بدم، بعد ادبیاتی که مناسب راجع به بلوغ عرض بکنم، بعد انشالله اگر فرصت بشود ادبیاتی که راجع به دوران قاعدگی لازم است استفاده بشه رو بیان. ببینید بزرگواران، اگر ما در نظام اعتقادی خودمون خدای عالم را حکیم می‌دانیم و کاری را که مورد امر او باشه یا از او سر بزند غیر حکیمانه و ناشی از بی تدبیری، هوس و همه چیزهایی که در نظام بشری هست ندانیم، بنابراین این سوال رو نباید در ذهنمون بپرورونیم یا حتی فکر کنیم که خدا امری کرده است ولی قدرتش را نداده، امری کرده است ولی ظرفیتش رو قرار نداده. ما باید بر اساس دستور خدای متعال عمل کنیم. خدای متعال خواسته است که کسی در این شرایط روزه بگیرد، در این شرایط روزه نگیرد. بررسی اون شرایط الان کار اولیه ما نیست. کار اولیه ما این است که این کار باید انجام بشود، مگر در موارد استثنایی که حالا این امر برداشته بشه از دوش فردی. ببینید، شما وقتی ابتدای ازدواجتونه از ابتدا نمیشینید بگید خب حالا مثلا شوهر عزیزم شما توان کار کردن دارید یا ندارید، بالاخره شما صلاح میدونید مثلا تشریف ببرید سر کار یا نه، اگه سر کار تشریف بردید صلاح میدونید که مبلغی رو در خانه مصرف کنید یا نه اصلا دوست نمیدارید در خانه مصرف بکنید. فرض اولیه برای این است که اگر کسی آمده خواستگاری و از فیلتر پدر و مادر آگاه یک عروس خانومی عبور کرده، یعنی این باید برای حداقل شرایط زندگی با توجه به شرایط و موقعیتی که دارن باید تلاش بکنه. حالا اگه یه روز سردرد شد اون روز میشه استثناء، ولی اگه شما همون روز اول گفتید که خب امروز سرتون درد نمیکنه، صلاح میدونید سر کار برید یا نه، خب دیگران به نظام زندگی که شما دارید طراحی میکنید شک میکنه. ما گاهی اوقات از ابتدای تکلیف فرزندمون فرض رو بر این میگذاریم که خلا عزیزم الان اگه صبح بیدار بشی مثلا یه وقت احیانا ساعت 10 دچار سرگیجه نمیشی، اگر مثلا این ماه مبارک رو روزه بگیری ممکن هست که مثلا گرسنگی خیلی بهت فشار بیاره. اینجوری که نظام شریعت خدای متعال و شریعت خاتم الانبیا رو پیاده نمی کنن. بنابراین است که من باید مثل یک بزرگ سال نسبت به وظایفم آگاه بشم و درست عمل کنم. قاعدتا نزدیکترین فرد هم برای اجرای اینها پدر و مادرم هستند، نه حتی فقط مادر، هم پدر هم مادر. حالا اگر یه جا استثنایی پیش آمد، دادم باید راجع به اون استثناء فکر کنه، تحقیق کنه، اونم نه به این راحتی ها. بعضی ها میگن مثلا ما تصمیم گرفتیم که 5 سال اول ولش کنیم تا حالا بعدا خودش یه مقداری مثلا جدیتر به موضوع نگاه بکنه. بر اساس چی تصمیم گرفتین؟ چی حالا با خواهرم اینا صحبت کردیم اینجوری صلاح دونستن؟ نه، این نیست. من باید فرض رو بر این بگذارم که به محض اینکه او تکلیف می شود، موظف است در زمینه حجابش، در زمینه نمازش، در زمینه روزش، در زمینه مراوداتش با نامحرمان، در زمینه حق و ناس، اینکه مثلا می رود جایی همینجوری بی اجازه از صاحب مغازه یا فروشگاه می تونه چیزی برداره یا نه که قاعدتا نمی تواند، این که وسایل دوستانش رو بی اجازه نمیتواند تصرف کنه، این که اگر برادرش رو یه جوری بزنه که سر و صورتش خون بیاد نسبت به اون مدیونه، یا یک شوخی بکنه که باعث آسیب کسی بشه، باعث ترس کسی بشود، یعنی هر چیزی که حالا متناسب با سن او جزء واجبات اوست. من باید این فضا را اولا با اون باور توحیدی نگاه کنم. یه نفر میگه من خودم خیلی باورم این نیست، خب اونو باید بچینه مستقل سخن بگه. تا جایی که من میدانم قاعدتا کسانی که مثلا در این مدرسه ثبت نام کردن یا مدرسه ای که چنین بحث هایی رو برای خانواده ها مناسب دیده از، باورشون بر این است که بچه ها باید به نظام تکلیف و بلوغ، حالا یا به لفظ تشریف و هر لفظ ابتکاری دیگری، باید اهمیت بدن. پس ما موضوع را پیش از زمان اجبار شرعی باید بسترش رو فراهم کنیم و خودمون بی خود درش تردید وارد نکنیم. من مخصوصا مثالی زدم که این مثال کمک بکنه برای اینکه هر موقع میخوایم در این زمینه تأمل کنیم یا به تردید بیفتیم، فکر کنیم که آیا مثلا الان ما نسبت به همسرمون همین جوری اگه برخورد بکنیم، راجع به دامادمون اگر همین گونه برخورد بکنیم، مثلا دیگران میپذیرند از ما یا نه؟ میگن آقا آخه آدم دامادی که آمده رو که هر روز صبح بهش نمیگه بزرگوار شما اگر صلاح میدونین، اگه سرتون درد نمیکنه، اگه خسته نمیشین، اگر مثلا اینجوری حالا شما تشریف ببرید سر کار یا تشریف نبرید. این مثال رو تعمدن استفاده کردم برای اینکه مثالیست وجدانی و ما در این زمینه انشالله دیگه حداقل توافق رو با هم دیگه داریم. نکته بعدی این است که گفتم بعضی از ماها میترسیم که بچه ها در آینده نسبت به بایدها و نبایدهای دینیشون دچار تردید یا زدگی بشه. این رو هم با یک مثال براتون توضیح عرض میکنم. گمان میکنم تقریبا همه ما یا راجع به خودمون این تجربه حاصل شده یا این تجربه را راجع به فرزندانمون هم به کار برده که پدر یا مادر ما یا بزرگترهای ما، حتی گاهی در برخی مدارس معلمان، نسبت به مسواک بعد از نهار که ما در مدرسه بوده ایم اصرار داشتن. گاهی پدری یا مادری بچهش رو از تو تخت خواب بلند کرده، گفته نه، هر چی باشه باید مسواک تو بکنی بعد بخوابی. پدران و مادران راجع به تکالیف بچه هاشون گاهی چنان برخورد میکنند و گاهی چنان به اصطلاح بچه رو به محاجه و استدلال و گاهی توبیخ دعوت میکنن که این کارا رو راجع به مثلا مسائل شرعی بچه هاشون یا حتی گاهی اوقات مسائل حق و ناسی که ممکنه در زندگیشون از طرف همسرشون یا پدرشون یا برادرشون رخ داده باشه انجام نمیده. حالا سوال، آیا مایی که وقتی میخوایم بچه‌مون رو به مسواک زدن واداریم، هیچ به ذهنمون نمیرسه که اگر من این کارو بکنم چند سال دیگه بچه من دیگه مسواک نمیزنه؟ و آیا مایی که به مسواک زدن اجبار شده ایم، مثلا گاهی گریه کرده ایم تا بلنشیم مسواک بزنیم، آیا دیگه الان هر موقع مسواک و خمیر دندون ببینیم فرار میکنیم ازش؟ آیا پدر و مادری که برای تکلیف فرزندشون سخت گیری هایی کردند، به درست یا به غلط، در زمانی که داشتند این سخت گیری رو میکردند و این پیگیری ها رو میکردند، اخ میکردند، قهر میکردند، پاداش میدادند، تنبیه میکردند، کارتونی رو حذف میکردند، موقعیت مطلوبی رو از زندگی فرزندش رو خارج میکردن، آیا نه هیچ وقت فکر نمی کردن که ممکن است بچه من نسبت به درس زده بشه؟ و آیا شماهایی که دیپلم گرفتید، لیسانس گرفتید، ارشد گرفتید، دانشجو دکترا شدید، آیا هیچ وقت اون پیگیری های پدر و مادرتون رو عامل ترک تحصیل خودتون حساب نمی کنید؟ چون این ترک تحصیل نکردید. پدر و مادرم که نیکوتر از هر کس دیگری و دلسوزتر از هر کس دیگری پیگیر درس بوده. چرا معلمان در مدرسه وقتی میخوان کارنامه بدهند نمیگن الان اگر این نمره های کم رو بدیم ممکنه دیگه این بچه ترک تحصیل کنه؟ اما به دین خدا، به امر خدا، به شریعت خدا و رضایت خدا که میرسه، این تردیدهایی است که در مجامع خانوادگی، در میهمانی ها، در تلفن ها جاری میشه. نکنه بچه‌تون اینجوری بشه، نکنه بچه‌تون اونجوری بشه. ای خب ما همین کارا رو راجع مسواک میکنیم، این سوال رو اصلا نه ما طرح میکنیم نه دیگری. راجع به حجاب که میشه میگن خب اگه اینجوری بکنی دو روز دیگه، اینا همون فنرهایی هستن که در رفتن تو جامعه میبینی هیچ تقیدی و عفافی نداره. اینا پدراشون و مادراشون برشون سخت گرفت، ولی در مورد مسواک هیچ کسی فکر رو نمیکنه. حقیقت این است که بله، ممکنه یک نفر در هزار، در میلیون، به جهت نوع رفتار بد پدر یا مادر، به لجبازی نسبت به پدر یا مادر مسواک نزنه و درد دندان رو هم تحمل بکنه. بله این ممکنه، ما نمیگیم این مطلقاً وجود نداره. به همون نسبت ممکن است پدر یا مادری جایی در تربیت بچه خطا کرده باشن، باعث این بشن که او ترک تحصیل کنه. بله ممکنه. اما به طور طبیعی و نسبت به خانواده هایی که حداقل های نظام تربیت رو میدانند و میشناسند، مدرسه رو انتخاب میکنند، علت این که بچهشون این مدرسه است این نیست که مثلا یک کوچه بالاترن، گاهی با فاصله هایی مدرسه رو انتخاب کردن، بچهشون رو گذاشتن، به نظام تربیتی مدرسه توجه داشتن. این جور خانواده ها عمدتا میدانند که در کنار اون پیگیری ها و تأکیداتی که بر تکلیف بچه دارند، باید شرایط بچه، ظرفیت بچه، عباراتی که استفاده میکنن رو هم در اشتقت داشت. نسبت به مسائل شرعی هم همینطور. هر وقت مادری به ذهنش رسید که حالا دیگه ولش کن، حالا هر جوری بود، مثلا فرض بفرمایید راجب شنیدن برخی موسیقی ها و طبق برخی فتاوا نسبت به شنیدن همه موسیقی ها، هر مادری خواست رها بکنه، یادش بیاد که قرار تکلیف املای بچهش هم پیگیر نکنه، چون ممکنه یه زمانی بچهش بگه دیگه من همه لغات رو غلط می نویسم، چون یه روزی بر من سخت گرفتن گفتن بیا تمرین املا کن. یادش بیاد نباید راجب مسواک هیچ حرفی بزنه، چون بالاخره زمانی ممکنه که بچهش بگه چون مادرم دوبار گفت مسواک بزن و حتی ناراحت شد یا تنبیه و تشویقی قرار داد، من دیگه تمام دندونام میخوام خراب بشه. اگر واقعا یه همچین اتفاقی در ذهن کسی میفتد، خب نیاز به کمک‌های تربیتی و مشاوره دارد این خانواده. ولی اگر نمیفتد و ما اندیشه هامون و نظام های تربیتیمون برتر از این حرف هاست و فاخرتر از این میاندیشیم و دقیقتر از این عمل میکنیم، حراس از چی؟ من واسطه رساندن این پیام خدا و پیامبر خدا و ولی خدا هستم به فرزندم. خدای حکیم اینگونه صلاح دانسته است، مصلحت دانسته است که در این سن برای این، در این موقعیت برای این، در این شرایط برای این، این وظایف رو تعیین کنه. من پیغام رسانم دیگه، من که نباید از پیش خودم دخل و تصرفی بکنم در رساندن پیام. با رفع این دو شبهه و زمینه‌ای که بازدارنده است برای یک پدر یا مادر از وظایفش، عرض میکنم که ما باید ورود به عرصه بلوغ را برای فرزندانمون ورود به عرصه متفاوت در نظام زندگی تعریف کنم. مثلا من دارم الان با زینب خانوم، فرض بفرمایید دخترم که هنوز به دوره مثلا تکلیف نرسیده، سخن. موقعیت، موقعیت آرامشه یا موقعیت رو فراهم کردم، با خودم بردمش یه پارکی که کمتر میرفتیم، پیاده روی داریم میکنیم، موقعیت آرام بدور از استرسیه، او رو از چیزی محروم نکردم، مدتیست در موضوعی ما با هم تنش خاصی نداریم، نه که یه ساعت پیش با هم سر یه چیزی دعوامون شده الان کشان کشان برده باشمش دارم باهاش حرف میزنم، نه. یا تو در منزل مثلا اون رو مبل نشسته، من میگم دخترم مثلا برات یه چایی بیارم، مثلا برات از اون شکلاتا بیارم، برات از این حلواها بیارم، هر چی که دوست میداره، میوهی با هم بخوریم. در این فضا من اینگونه به عنوان نمونه شروع میکنم: زینب خانم، گل من، عزیزم، کم کم داره خدای متعال تو رو هم به عنوان یک بزرگ سال مخاطب قرار میده. کم کم خدا همون جوری که با مامان جون صحبت میکنه، همون جوری که به بابا جون میگه این کار خوب است و این کار بد است، کم کم خدای متعال داره سن شما رو، توانایی های مغزی شما رو، توانایی های فکری شما رو به یه حدی میرسونه که جملاتی که به مامان جون میگفته رو به شما هم بگه. خوش به حالت. اول نقطه پروازی ها، اول نقطه پرشی ها. بهب بهب، چقدر من آرزو و انتظار این لحظات و این روزها رو داشتم. بعضی مادران نیستن اون لحظات شیرین رو، به هر دلیلی سر کارن، توجه ندارن، آگاهی ندارن، این فرصت رو پیدا نمی کنن. ولی من دارم لحظه شماری می کنم. انشالله سال روز میلاد امیرالمومنین سلام الله علیه که برسه، که کمی مانده به زمان تولد تو، اصلا منم دوست دارم بگم خدایا منم میخوام مثل زینب پرواز کنم، منم میخوام مثل زینب دوباره از صفر شروع کنم. خوش به حالت زینب جان، پرونده داری سفید، بلوری، اصلا این فرشته ها نشستن دور این برگه هایی که میخوان برای تو ثواب نمازاتو بنویسن، ثواب کمکاتو به پدرت بنویسن، ثواب لبخند زدناتو به روی مادرت بنویسن، ثواب سجده های قشنگتو بنویسن، ثواب دورشو طراحی کردن، ابتکار زدن. خیلی تو داری اولین برگه های ثوابهاتو برای خدای متعال پر میکنی. قربون خدا برم، اینقدر بودی، اینقدر بودی. ببینید، من حدودی از یک ادبیاتی را که متناسب با بلوغ یک دختر است و کمی مانده به زمان آغاز بلوغش برای شما گفتم. وسطش ممکنه سوال بپرسه، وسطش ممکنه شما حکایتی تعریف کنید، ممکنه به عکسایی که رو دیوار زدید اشاره کنید، ممکنه برای مادر بزرگی که یه چیزی هدیه‌ای گذاشته کنار مثلا برای نوش که وقتی به سن تکلیف رسید مثلا بهش بده، برای پدر بزرگی که چقدر دوست داشته جشن عبادت تو رو باشه، ممکنه راجع به همه اینها سخن بگید و صحبت کنید، ممکنه پاسخ به سوالاتی بدید. لزومی نداره این در یک روز اتفاق بیفته و با یک ظرف چایی داستان رو به نتیجه برسونید. این میتونه یه فرایند زیبای گام به گامی داشته باشه. و چقدر خوبه که پدر و مادر هیچ کدام نه راجبه آغاز سن انجام وظایف دختران و نه در آغاز سن انجام وظایف پسران صحنه رو خالی نکنه. یه پدر پا به پای یک مادر نسبت به آغاز اون دوران برای دخترش و یک مادر متقابلا برای پسرش فعال. ما الان تو این گفتگویی کردیم نه از احتلام پسران سخن گفتیم نه از دوران قاعدگی دختران، ما داریم زمینه این فضا را فراهم میکنیم. این زمینه سازی و این شعف و این شیرینی باید با همراهی پدر یا مادر تقویت بشه. اگر اون روز مادر بگوید که مثلا به همسرشون که من امروز شرایط رو فراهم کردم، شما هم داری میای دست پر بیا مثلا یه شیرینی بخر، یا امروز شما بیا من جلوی شما میخوام بگم امروز ما با زینبی صحبت ها رو کردیم، شما هم تحویل بگیر هماهنگ باش، این نیکوتره تا اینکه پدر بیاد انگار بیگانه از همه جاست. پدر بیاد انگار هیچ اصلا در جریان نیست و اگرم در جریانش بذارن سرش تو گوشیش بگه خب باشه مبارک باشه مبارک باشه و متقابلا مادر داره برنج و آبکش میکنه، پدر مثلا داره صحبت میکنه، مادر اصلا انگار نه انگار. مادر سر حال شاداب، مادری که متوجه میشه که این لحظات چقدر میتونه مؤثر باشه، باید آبکش را بگذاره بدوه با تراوت، بگه صبر کنین من اومدم، داری حرفای خوب میزنین، داری راجب چی میگین، منم باشم منم بشنوم. در ارتباط با دوران قاعدگی، حالا الان من احتلام رو توضیح نمیدم، اون باید مخاطبمون انشالله پدران باشند و متناسب با سنین پسرانشون، ولی میدانم که اکثر خانواده ها لااقل در حدی که مراجعه میکنند یا سوال میپرسند نسبت به اینکه چه ادبیاتی به کار ببرند خصوصا راجع به فرزند اولشون با نگرانی هم. نگرانی لازم نیست، دانش لازمه. بالاخره دو تا جزوه آدم باید بخونه، دو نفر سوال بپرسه، دو تا فایل صوتی گوش بده از معلم فرزندش که مثلا 5 ساله 10 ساله در این پایه داره فعالیت میکنه بپرسید. مثلا شما اگه بخواید بپرسید، بخواید بفرمایید مثلا چه ادبیاتی به کار برین، اگه بچه‌ها به شما رجوع کردن تا حالا مثلا چه سوالاتی پرسیدن. در مورد دوره قاعدگی پیش از این که فراهم بشه، بدون این که عرض کردم من بخوام الان نقدی بر اون فضای زیستی که گاهی مدارس یا والدین خیلی جدی پی میگیرند توضیحاتم رو و ایراداتم رو بیان بکنم، ادبیاتی براتون عرض میکنم به عنوان زمینه و ذهنیت. باز مقدمه اون فضا، فضای صمیمیت و آرامش باید باشه در محل رفت و آمد برادرها، خواهرای بزرگتر، خصوصا برادرها یا خواهرایی که اهل تیکه انداختن، مسخره کردن، دست گرفتن هستن. ابدا. حتی اگه پدر ممکنه گاهی موقعیت رو خراب کنه، مادر بزرگی، پدر بزرگی، بالاخره ممکنه با ما زندگی بکنن، منتها از اون ناواردی بلد نباشن که چی بگن بهتره. خب این موقعیت ها رو باید حواستون باشه، تو این موقعیت ها نباید گفتگو بکنید، باید فضا فضای خصوصی مادر و دختری باشه و فضای آرامش. و اگر همگاهی بچه پیش از این موقعیت سوالاتی پرسید، شما حرفهایی و جوابهایی ندید که مثلا اون جوابها بعدن بخواد به عنوان مثلا حرفهایی که بی خود زدم حالا یه حرفهای خوب الان میخوام بزنم. این نه، شما باید قبلا موکول کرده باشید این سوالها رو، جوابش رو به موقعیتی نزدیک، یعنی حرف غلط و خطا نباید. شما میگید که ببین دخترم، ما خانوما خدا به همون یه لطفی کرده و اون لطفی که خدا به ما کرده، من دارم ادبیاتی به کار برم که پیش از اولین تجربه است. لطفی که خدا به ما کرده این است که ما میتوانیم اگر خدا بخواهد صاحب فرزند بشیم و این لذت مادری رو که عده‌ای از خانم ها تجربه می کنند، خدا از سر لطفش به ما عنایت می کنه. اما انقدر این دوره مهمه که پیش از این که ما به اون دوره و اون نقطه برسیم، بدن ما کم کم اون آمادگی رو از خودش نشون میده. خیلی جالبه ها، خیلی عجیبه ها. من دارم با دخترم صحبت میکنم، توجه کنید ادبیاتم مخاطبم الان شما نیست. خیلی جالبه ها، اصلا خدا، کار خدا، خدا چه لطفی داره. مثل صحبت قبل، لزومی نداره پرونده بحث یک روز تمام بشه، اما اگر بتوانید این رو مختصرش رو یک بار سرفصلای این بحث رو بگید، همینجوری که من الان دارم میگم، بعد بعضی قسمتاش رو میتونید بپرورونید، ولی این قسمت رو اگه گنگ بگذارید ممکنه در این صحبت به کس دیگری رجوع بکنه و اطلاعاتی بگیره که خراب کنه کار شما رو. کار خدا، ببین خدا وقتی میخواهد به یک خانومی فرزند بده، این فرزند اولش که این بچه‌ای که به دنیا میاد که نیست، کوچولوه، خیلی کوچولو. خدا برای او قضایی قرار میده متناسب با آنچه که نیاز داره. خب بچه که چلو کباب نمیتونه بخوره که، ولی یک اساره ای از چلو کباب توی بدن مادر، در خون مادر جاری میشه و به این فرزند میرسه که کم کم جون بگیره. این بدن دختران از کمی بعد از اینکه اینها رو خدا به بزرگی پذیرفت و به تعبیر ماها اینا بالغ شدند، این فرایند قضا دادن به بچه رو در خودش شروع میکنه که یه خورده بدن تمرین کنه، آماده بشه، میخواد توی موقعیتی قرار بگیره، برسه به مقام مادری. مقام مادری ها، این تمرین میخواد، نه که ما تمرین کنیم، بدنمون تمرین میکنه. خیلی عجیبه، خیلی هم جالبه. اما اگر تو این دوره تمرین خدا به کسی فرزندی نداد، که معمولا سالها بدن تمرین میکنه تا دارای فرزند بشه. خدا بهش فرزندی نداد، این غذاهای آماده شده تو بدنش نمیمونه. این عصاره گوشت و آب میوه های خوشمزه و چیزهایی که خوردیم، اینا تو بدن نمیمونه، از بدن میره بیرون. اما ما وقتی آب میخوریم، زیاد که آب میخوریم نیاز به دستشویی پیدا میکنه. بخشی از اون آب در بدن ما استفاده میشه، بخشیش از بدن دفع میشه. کلمه زیاد آب میخوریم و توجه کنید، من دارم یه تعابیر بکنم برم که به اون بحثم بخوره. شما کمم آب بخورید بالاخره بدن دفع داره، ولی دارم اینو از این واژه ها استفاده میکنم برای استفاده در اون قسمت، ضمن اینکه نه غلط است نه دروغ است. بدن وقتی از مواد غذایی استفاده میکنه، همه اینا رو که تبدیل به گوشت و ماهیچه نمیکنه، ولی اما میترکیم یه بخشیش رو در بدن به عنوان ویتامین، به عنوان مواد مغذی استفاده میکنه، بقیهش مثل حالت توفاله. چجوری توفاله؟ مثلا آب هویج دیگه قابل استفاده نیست، میریزیم دور. اینجوری بدن اینها رو از خودش خارج میکنه. در نظام خونی بدن هم بخشی از خون بدن ما که میتونه، ویژه ما خانوماست، ما لازم نیست راجع به این ویژگی خاصمون با بقیه صحبت کنیم، ما راز بین ما خودمونه. بدن او غذایی که از طریق خون میخواسته به فرزند ما برسونه داره تمرین میکنه، همه رو جمع میکنه و در بخشی از هر ماه این رو از خودش بیرون میده. به جایی که روزانه مثل دستشویی رفتن‌های دیگه، مثلا ما چند بار بریم و آب از بدنمون خارج بشه، در چند روز از هر ماه این اتفاق در بدن خانم ها میفته و خدا از بس مادران رو دوست داره و از بس خدای متعال این جایگاه مادری براش ارزش داره، خدا یه لطفی کرده، میگه حالا که شما در مقام مادری قرار خواهید گرفت، در این دوره خوردم استراحت کنی. مثلا بعضی از کارهایی که ایام دیگه مثلا یه دختر خانومی باید حتما انجام بده، این چند روز خدا میگه ببین من میدونم تو یه مقداری از بدنت خون میخواد دفع بشه، یه خود غذای بچه نوزاد میخواد از بدن دفع بشه، من یه خورده به تو استراحت میدم. خب زینب جان ببین، حالا من در این زمینه میدونم ممکنه راجب این که حالا بچه ها مثلا خون که نمیخورن، این تو بدنشون وارد میشه، راجب اینا ممکنه یه سوالایی داشته باشی، اب نه این سوالا رو با هم صحبت میکنیم. من امروز حالا تا فرصت داشتیم و هنو بابا نایمدن و منم الان نمیخواستم مثلا قضا درست بکنم، اینو برای دیگه خودشو گفتم، بعدن یه کتابی یه جزوه این مثلا یه چیزایی هم هست که من میتونم برات از اونا هم بعضی قسمتاشو بخونم. چرا میگم یه کتابی یه جزوهی؟ برای اینکه نمیدونم الان شما دسترسی به کتاب دارید یا نه، ولی میخوام بگم موکول کنید بخشی از این رو به خواندن از بعضی از کتاب‌های جزوه. الان در بازار تا میزانی که من میدانم چند جلدی کتاب در موضوع عادت ماهیانه و بلوغ دختران وجود داره. اونایشو که من خوندم و دیدم تقریبا که نه تحقیقا هر کدومش ایراداتی داشت، یا به جهت اینکه ترجمه بود و با فرهنگ ما سازگار نبود ایراداتی داشت، یا چون نویسندگانش برخی تقیدات مثلا اعتقادی یا مذهبی خانواده های مقید رو نداشتن ایراداتی داشت، یا بعضی از جاها وارد یه حاشیه هایی میشد که لزومی نداشت، یا بعضی جاها انقدر الگوش الگوی غربی بود که وارد بعضی از زمینه ها میشود که واقعا لزومی نداره. البته خود ادعای ناشرانه که مثلا ما اینو در اختیار بچه ها میذاریم یا در بعضی جاها در اختیار بچه ها میذاریم. حتی با فکر میکنم یکی از اینها هم تماس گرفتم که مثلا این کتاب تو خیلی خوبه، حالا شما 4 تا ایرادش رو اجازه بدید که ما مثلا بهتون متذکر بیم. گفتن که نه آقا، ما اینا رو مثلا دیگه اگه بخوایم حروف چینی جدید بکنیم و صفحه آرایی جدید و اینا کار رو سخته و الان داره فروش میره، شما هم خیلی قصه شو نخور. یعنی یه پاسخ غیر علمی دادند و الا من اگر یه چیزی جزوه این گونه ای بود خب حتما مستقیم مناسب میدانستم عرض میکرد. ولی چرا شما بگید که انشاءالله بعدن باز با هم صحبت میکنم؟ من میخوام در گام های بعدی این فضاهای علمی و یه مقدار شیرین را برای بچه ها بدونه که از خودتون بخواید صحبت کنید یا اصرار داشته باشید خیلی فضا رو علمی بکنید استفاده کنید. مثلا یه کتابی پیدا کردید، حالا اونهایی که رشته های تربیتی روانشناختی از این حرفا یا رشته های پزشکی خب بیشتر دارن، بالاخره یه کتابایی هست که بدون اینکه بخوام کتابو در اختیار بچه بذارن یه قسمت چی بگم ببین این تیکشو من برات پیدا کردم برات بخونم. گاهی بعضی تصاویر مناسبه، برخی از تصاویر مثلا آدم بگه ببین این تصویره رو برات گوشتم کنار یا بریدم یا اسکن کردم مثلا برات که بچه دسترسی به دیگر تصاویر یا دیگر متون پیدا نکنه. کم کم اطلاعاتش رو تکمیل کنید ولی وارد حیطه‌های جدید نشوید. یعنی بحث فرزندآوری، بحث نظام تربیت جنسی و اینا نمیخوام برای بچه ها بگیم. کار دیگری که شما باید انجام بدید و اینجا الان جاش نیست، یعنی هم در اون طرح بحث بلوغ که پیش از آغاز بلوغ زوده، هم در این قسمت که شما میخواید درباره دوره قاعدگی بگید کمی دیره و نامتناسبه با این بحثه، و اونم بحث بهداشت دوره بلوغ و به عبارت بهتر بهداشت زنانگی است. یعنی حالا دیگه اون بهداشت دخترانه با رعایت بعضی از اونها حالا نیازمنده به دقت‌های دیگری در نظام بهداشت زنانه هست برای دخترتون، که اونجا رو باز من عرض میکنم باید اونو نمیخوام دیگه من واردش بشم و از اون ادبیات نمیخوام عرضی داشته باشم. اونجا هم اگر مادرانی واقعا نمیدانستن که چه بگویند و چگونه سخن طرح بکنند، خب مشورت بگیرند در حالا یا اختصاصی از مشاوران مدرسه یا اگر کتاب ها و جزواتی رو مناسب دیده، ولی سخن اون مطالب بهداشت زنانه هم اون زمان آغاز بلوغ زوده، یهو بچه رو وارد حاشیه میکنه، هم دیگه زمانی که شما دارید آماده تجربه دوران قاعدگیش میکنید یه مقداری دیره و قاطی کردنش با این بحث مطلوب نیست، که اون رو انشالله خود بزرگواران یه مقداری تأمل بکنند یا پرسجو بکنند یا مطالعه بکنند یا اگر مدرسه برنامه ای دارد میتواند براشون بگذاره. اون رو فعلا ترجیح هم بر اینه که من درش عرضی نداشته باشم، ولی اگر واقعا چاره نبود انشالله در خدمتتون هست. پس خلاصه سخن در این جلسه که بزرگوارانی که نکته نکته یادداشت کرده اند می توانند سرفصل نکته این جلسه رو نحوه طرح اصل بحث بلوغ و نکته بعدی را نحوه طرح بحث دوره قاعدگی برای دختران قرار بدند. یعنی دو نکته افزون بر نکته های پیشین این میشه. من دیگه شماره عرض نمی کنم برای اینکه ممکنه واقعا بزرگواران جزواتی کم و زیاد داشته باشند و ما چون نتوانستیم در ابتدای جلسه اونها رو مرور کنیم، به هر حال اینا دو تا نکته است. یک نکته هم رفع شبهات رایج درباره پیگیری مسائل عبادی و وظایف شرعی بچه ها بود که خودش یه بخش الف و بی داشت که اون رو هم من در حد مختصر، هر کدام اونها جای بحث و گفتگوی مفصل داره اگر ابهام داشته باشه، تا اونها رو به طور مختصر با توجه به اینکه تعداد جلساتمون 5 جلسه است، به طور مختصر هم سوال رو ترک کردم هم پاسخ مختصری بهش دادم. اگر باز بزرگواران در اون زمینه ها هم به مشکلی برخوردن، حتما در نظام مدرسه کسانی هستند که کمک کنند. انشاءالله در کتاب ها هم مطالبی هست. از حضور و استماع نیکوی بزرگواران تشکر میکنم. انشاءالله در جلسه بعد هم مطالبی رو بر مطالب این نوبت میافزاییم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.